أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، باعث الأنبياء والمرسلين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين، سيما بقية الله في الأراضين أرواحنا لتراب مقدمه الفداء، واللعنة على أعدائهم أجمعين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، وحبلنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره ما ننال به سعة من رحمتك وفوزا عندك. خدای متعال قلوب ما را با معرفت و محبت امام زمان ارواحنا فدا منور بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. و من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب و من یتوکل علی الله فهو حسبه ان الله بالغ امره قد جعل الله لكل شيء قدرا. همه آیات قرآن نورانی هستند. قد انزلنا الیکم نورا، ولی بعضی آیات فوق العاده است. در بیان معصومین هم تاکید روش شده. این روایت مرحوم فیض در صافی نقل کردن مصدر اولیش در خاطرم نیست، که وجود مقدس نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن آیه است در قرآن که اگر همه مردم متمسک به این آیه بشن برای اونها کفایت میکنه. حالا این تمسک به آیه یعنی چه؟ فقط به معنی عمل کردن نیست، چون قرآن شفیع ماست. مثل ائمه علیهم السلام که مقام شفاعت دارن، قرآن هم اینجوریست، یه موجود حی و زنده است. در هر صورت آیه فوق العاده است. دو تا دستور تو این آیه داده شده و یک حکمت. دستور اول این است که به من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزق من حیث لا یحتسب. اگر کسی تقوای الهی پیشه کند، خدای متعال راه خروج برای او قرار می دهد و او رو از اون ناحیه‌ای که به فکر نبود حساب نمی کرد، به حساب نمی آورد، تأمین می کنه و روزی می ده. خب از این تعبیر گویا استفاده می شود که خیلی اوقات انسان در شرایط بنبست قرار میگیره و خدای متعال تکلیفی رو متوجه انسان میکنه در شرایط بنبست، که به حسب ظاهر راه ها بسته است و امکان امتثال تکلیف و فرمانبری از خدای متعال نیست. انسان مخیر میشه بین معصیت خدای متعال که همه چی فراهم است، بسترها برای معصیت آماده است، همه عوامل آدم رو به حسب ظاهر کمک میکنند، یا اینکه تقوای الهی رو پیشه کنه و به حسب ظاهر راه‌ها بسته هستند و در بن‌بست قرار میگیره. گاهی برای شخص این پیش میاد، گاهی برای یک امت و یک جامعه پیش میاد. اگر کسی در این بن‌بست‌ها تقوای الهی پیشه کرد و جانب خدای متعال رو رعایت کرد، خدای متعال راه خروج از بنبست و پیش روی او قرار میده. در رزق انسان رو امتحان میکنه به حسب ظاهر و این کار خود خدای متعال هم هست. راه حلال رو برای مدتی میبنده، راه حرام و شبهناک رو باز میکنه. راه تسلیم به دشمن رو باز میکنه، راه مقاومت به حسب ظاهر بسته است. از هر طرف میری بنبست. تو این بنبست انسان اگر طرف خدای متعال رو گرفت، که تقوا یعنی همین، تقوا یعنی اونجایی که همه عوامل تحمیل میکنند به انسان معصیت و مخالفت رو، انسان پای خدا بیسته دیگه. اونگاه خدای متعال این بنبستی که انسان خیال میکرد باز میکنه، میبینید نه، راه پیدا شد. ولو این که به حسب عادی همه راه ها بسته بود، خدای متعال راه رو باز میکنه و اون نیازی که میخواست ما رو از خدا جدا بکند و ما رو به معصیت بکشونه، اون نیاز رو هم به بهترین وجه تأمین میکنه. من حیث لا یحتسب، امنیتمون، رزقمون، اون چیزهایی که ما نگرانش بودیم و این نگرانی های خیالی میخواست ما رو از خدا جدا بکنه، اونها رو تأمین میکند. من حیث لا یحتسب هم تأمین میکنه. اسبابش هم اسباب عادی نیست که ما بتونیم از دست خدا بگیریم، با خدا داد و ستد بکنیم. مؤمن اگر مؤمن شد، خدای متعال رو تربیت میکنه که با غیر خدا سر و کار نداشته باشه، از خدا بگیرد به خدا برگردانه. و اینم طریقش هست، از طریقی او رو تأمین میکند که لایحتسه. همه راه ها رو محاسبه میکنه، به این راه نمیرسه. خدای متعال من حیث لایحتسه او رو تأمین میکنه. این فراوان هم هست تو زندگی انسان، روزمره اتفاق میفته. خدای متعال انسان رو امتحان میکنه. اون شبی که انسان دیر خوابیده، طبیعی است آدم نیاز به خواب داره دیگه، هر جورم حساب میکنه صبح زودم کارها رو باید انجام بده، زندگی شلوغ فردا، طبیعتاً امشب باید صرف نظر کنه است خیلی برنامه هاش. و من یتق الله یجعل له مخرجا، چجوریشم عرض کردم، یعنی همین دیگه، من حیث لا یحتسب، هر جوری میخوای حساب کنی نمیشه که، به حسب عادی کار پیش نمیره. خب شبان روز 24 ساعته دیگه، درست؟ کار پیش آمده، انسان مجبور بوده تا دیر وقت بیدار باشه. قاعدتا این دیگه نباید سحر داشته باشه. چرا؟ چون کار روزانه که سر جای خودش، اینجا جای همون تقواست که انسان نترسه. به اتفاقا همه خیرات هم تو همینجاست. هر کجایی که ملاحظه فرمودید که کار سخت میشه، همونجا آدم باید دنبال یه خیری باشه، و هر کجا که هجوم شیطان سنگین میشه، حتما یه گنجی همونجا هست. شیطان همونجایی تمرکز میکنه که آدم به خیرات میرسه. اگر انسان دید یه کار خیری میخواد انجام بده، همیشه با آسانی انجام بده، موانع سر راه پیش میاد، بدون همینجا یه خیر محویجه است و مخصوصه به این کار شیطانه. علایال این نکته اولی که تو این آیه هست، فراوان هم اتفاق میفته تو زندگی فردی و جمعی ما. در داستان موسی کلیم قرآن بیان میکند که موسی کلیم مأمور شد که سرانجام مردم مصر رو برداره، بنی اسرائیل رو و سبتی ها رو از دست قبطی ها فرار کنند، برن بیرون مصر. حضرت اونها را آورد، پشت رود نیل بود، هرچه بود بحری که امکان عبور کردن ازش نبود. خب بنی اسرائیل وقتی دیدن که فرعونی ها متوجه شدن و فرعون با لشکر و عده و عده اونها رو تعقیب کرده، منتظر موندن. کار به جایی رسید که فلما تراءت الجمعان، دو طرف همدیگر رو می دیدن، یعنی فاصله ها کم شد. به موسی کریم عرض کردن انا لمدرکون، تمام شد کار دیگه، گرفتار شدیم دیگه، ما را آوردی اینجا، ما گوش به حرف شما دادیم، ما را گرفتار کردی، ما را آوردی پشت دریا، یه طرف بسته یه طرف هم دشمن. خب به حسب عادی آدم وقتی فرارم میکنه باید یه مسیری رو بره که امکان فرار از دشمن باشه دیگه، ما را آوردی پشت دریا نگه داشتی. انا لمدرکون. موسی کلیم فرمود ان معی ربی سیهدین، خدا با من است، پروردگار من با من، از من جدا نیست، که به زودی هدایت او میرسه. خدای متعال به موسی اجازه داد که دریا رو باز کن، برید و دریا رو هم نبندید. موسی کریم تصرف کرد به اذن الله، این قدرت رو داشت، معزون نبود دیگه. دریا رو شکافت، کف دریا میگه خوش شد، اصلا مثل این که بودا اینجا بیابان بوده، کویر بوده، دو طرف هم آبهایی استادن مثل سد، اینا از وسط آبها رد شدن. فرعون خیال کرد که خب این راه بر رو هم بازه دیگه، چون انقدر طبیعی باز شده بود که حواسش نبود که این کارو موسی کرده. وارد دریا شدن، بسته شد، تمام شد. نفهمیدم این میشه و من یتق الله یجعل له مخرجا. در شرایط سخت خدا همین کار رو میکنه. به ما هم میگه اعتماد به کفار نکنید، تکیه به اونها نکنید، اونها رو به تانه برای خودتون نگیرید، دوست پنهانی خودتون نگیرید، به اونها مرابده نکنید، به اونها اعتماد نکنید. قرآن فراوان اینو داره دیگه. خب خود خدای متعال کار رو سخت میکنه، اصلا امتحان همینجاست. اگر جامعه اسیر اسباب بود حتما تسلیم میشود به کفار، ولی اگر طرف خدا رو گرفت، با اینکه به حسب ظاهر هیچ راه خروجی نیست، خدای متعال این بنبست ها رو میشکنه، یجعل له، چون کار دست اوست، یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب. چه کسی میتونه باور کنه که خب یوسف فرار کرد دیگه، درهای قفل شده، یکی یکی باز شدن، در بند هفتم میدونید اون صحنه پیش آمد دیگه، برخورد کردن به عزیز مصر. قاعدتا باید تو تنظیم خودش فکر کرده باشه یه وقتی رو قرار بده زلیخا که وقت رفت آمد عزیز مصر نیست دیگه، کاری برش پیش آمد، یعنی پیش آمد که هیچ، خدا مجبورش کرد تاشو بیاد دیگه، فرستادش. یه وقتی هم رسید، نه زود نه دیر، دقیقا پشت ما همش میگیم تصادف، این تصادف نیست، در هر لحظه نهایی پشت دربند هفتم حاضر. حالا یه قدم پیشتر هم قدت قمیصهو من دوباره چنگ انداخت، پیراهن یوسف از پشت سر پاره شد. رسیدن به هم دیگه، پیش دستی کرد، گفت ما جزا و من اراده به اهل که سوان الا ان یسجنه و عذابون علیم. کسی که قصد سو داشته چه کارش باید کنید؟ اگر زندانیش نمی کنید لااقل باید مجازات سختی برش در نظر بگیرید. متهم کرد یوسف رو. یوسف هم فرمود او مقصره. یه راودت نی ان نفسی. حالا چه کار باید کرد؟ شهد شاهد من اهلها، طفلی که از اهل خود زلیخا هم بود زبان باز کرد، گفت که کاری نداره، ببینید پیرهن از کجا پاره شد. ان کان قمیصه قد من قبل فصدقت و هو من الکاذبین، و ان کان قمیصه قد من دبر فکذبت و هو من الصادقین. اگه از پشت سر پاره شده پیداست زلیخا دروغ میگه دیگه. نه تمونیم عزیزه مثل نگاه کردی بله پیران از پشت سر. این میشه به من یتق الله یجعل له مخرجا. هیچ راه عادی وجود نداره، هیچ راه، هر چی نگاه میکنی بومد درهای قفل. این زن عزیز مصر، اینم به حسب ظاهر برده او، بنده او، تو نظام بردگی اون موقع مصر هر چی بگن در باب او حکم کنن، حکم جاریه دیگه. ولی خدا یه شاهدی درست میکند که اصلا راه برو برگشت رو هم به خودش، حالا اگر بر خود او هم بر عزیز مثلا تمام میشه، چجوری میخواست اثبات بکنه؟ خیلی واضح دیگه، همه چی تمام میشود، هیچ کسی جز خدا نمیتونه این کار بکنه، خیلی واضح. همیشه همینجور بوده. این قدم اول که به من یتق الله یجعل له مخرجا. قرآن موارد متعددی رو ذکر کرده، ابراهیم خلیل رو بردن تو آتش نمرود، با منجنیق انداختنش تو آتش، همه چی میگه کار تمامه دیگه. ولی وقتی توکل به خدا میکنی میشه نتیجهش این دیگه، یا نارکونی بردن و سلام من علی ابراهیم. با در روایتش ملک باد آمد، ملک باران آمد، جبرئیل آمد، نه خدای متعال آتش رو برای او گلستان کرد. و مهم اینه که کار نمرود رو تمام کرد دیگه، این کرامت. و من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب. خب حالا قسمت بعد خدای متعال میفرماید و من یتوکل علی الله فهو حسبه. چجوری میشه انسان بتونه راه تقوا رو در سختی ها و بنبست ها طی بکنه؟ جامعه‌ای در شرایط فشار و تهدید دست از تقوای الهی و طاعت و بندگی بر نداره. خدای متعال می‌فهمد اگر کسی بتونه توکل بکنه فهو حسبه، احتیاج به هیچ سبب و شرط و عاملی نیست. هو گاهی میگن مثلا حسبی ربی، اینم در روایت هست، فقط هوه هست بو هوه، هیچ چیزی لازم نیست. من یتوکل علی الله فهوه هست بو، کارها پیش میره، جای همه عوامل پر میشه، هیچ عامل دیگه لازم نیست باشه. چرا؟ چون ان الله بالغ و امرهی قد جعل الله لکل شیئن قدرا. خدای متعال در رسیدن به مقصد دستش بازه، مقدرات در دست اوست نه او در دست مقدرات. قدر و اندازه ها رو او معین میکنه. همیشه نکته است تو این آیه، البته فراوان نکات داره، منتها ظاهر یکی این که خدای متعال انسان رو، جوامع رو، آحاد رو امتحان میکنه. به امتحان خدا این است که ما رو تو شرایط سخت قرار میده، شرایطی که همه عوامل حکم میکند که ما راه خدا رو نریم. هر چه نگاه میکنه واقعا راه نیست. و تو اون شرایط هم از ما تکلیف رو میخواد، و اصلا امتحان یعنی همین. و اگر کسی تو این شرایط به امتحان عمل کرد، خدای متعال بر او راه خروج از بنبست رو قرار میده، یجعل له مخرجا. یه نکته لطیفی رو علامه بزرگوار طباطبایی دارن من ترجمه کنم، و اون نکته این است که این یجعل له مخرجا غیر از این معنای ظاهری که خب دریا باز میشه، حضرت موسی عبور میکنن دیگه، آدمی که گرسنه بود تأمین میشه وسط بیابان، آدمی که بنا بود برای سیر کرد خودش معصیت کنه، خدای متعال من حیث لا یحتسب سیرش میکنه، از یه جایی روزی براش میرسه. آدمی که میخواست برای تأمین معاشش دروغ بگه، معصیت بکنه، دست به طرف حرام دراز بکنه، راه های حلال به سوش باز میشه. این ظاهر کار. باطن آیه رو معنا کردن که ما بنبست هامون به خاطر شرکمونه. اگر کسی خدا رو دید و او رو مهیمن دونست، هیچ بنبست نیست. اونجایی که خدا هست که بنبست نیست که. و اگر کسی تقوای الهی پیشه کرد، خدا اون شرک رو از انسان برمی‌داره. آدمی که رو اسباب حساب می‌کرد و به خاطر هماهنگی اونا دلخوش بود و به خاطر فقدان اسباب متعلم و متأثر می شد، که این منزلتی از شرک خفیست دیگه، یه جلی نباشه خفیست، کارش به جای می رسه که همه اسباب باشند یا نباشند براش برابره. بود و نبود این اسباب هیچ تفاوتی در او ایجاد نمی کنن. واقعا می فهمد که لا حول ولا قوة الا بالله. آدمی که در این مقام هست و شهود میکند که همه سلام علیکم و رحمت الله حول و قوه در عالم از اوست، این آدم آرام دیگه، همه عالم یه طرف بایستن و یه طرف وقتی با خدا هست آرامه. اون مخرجی که خدای متعال برای متوکلین، برای متقین قرار میده، اون مخرج اینه که اونها را از تقید به اسباب، از اعتماد به اسباب، از شرک به اسباب بیرون میبره، موحد میشن. و من یتق الله یجعل له مخرجا، کسی با تقوا باشه خدای متعال رو از شرک نجات میده، از تکیه به اسباب، اعتماد به اسباب، که همه بن‌بست های ما مال همین اعتماد به اسباب دیگه، خدا او رو بیرون میبره. هر مرتبه‌ای از تقوا منزلتی از ایمان رو برای انسان به دنبال میاره، منزلتی از یقین رو، منزلتی از اعتماد به خدای متعال رو برای انسان ایجاد میکنه. به این راه رسیدن به یقین هم هستا. وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينَ. یقین مزده. البته این آیه گاهی معنا شده به موت، حتی يَأْتِيَكَ الْيَقِينَ، یعنی تا هنگام مرگ. ولی خب ظاهرش هم همینه، وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينَ. حتی در باب معصومین این یه معنای خاصی داره که باید مختصن معنا بشه، ولی وعبد ربک عبادت منتهی به یقین میشه. یقین ثمره بندگیست. و الا مگه ما تو امور دنیامون با یقین حرکت میکنیم؟ کدام تاجری یقین دارد به نتیجه؟ همه عالم احتمالات دیگه، با حساب و احتمالات ریسک خطرم میکنه که به سود برسه. در عالم تقوا هم ما باید همینقدر که احتمال دادیم خدا چیزی رو میخواد بیستیم پاش، یقینها بعد به سراغ ما میان. با همین احتمالات راه رو شروع کنیم، ایشالله به یقین میرسیم. این ثمره تقواست. و من یتق الله یجعل له مخرجا، شک رو از رو دور میکنه، ریب رو دور میکنه، اعتماد به اسباب رو دور میکنه، خودش رو نشون میده. در بعضی روایات داره من شبهات دنیا، شدائد قیامت. این مخرج رو اینجوری کسی تقوا داشت، شبهات رو از در راه برمیداره، با تقوا شبه ها رفع میشوند. بله استدلال و منطق و اینا هم سر جای خودش محترم، ولی شبهه با تقوا برداشته میشه. مخرجا من شبهات دنیا، و الا شبهاتی که تو دنیا پیش میاد آرام آرام آدم رو میرسونه به شک، بعدم به ریب، بعدم به تکذیب. اصل دین رو تکذیب میکنه. با تقواست که شبه ها برداشته میشه. مخرجا من شبهات دنیا و سکرات موت و شدائد قیامت. آدم با تقوا از اینها عبور میکنه. تقوا معبر انسان. تقوا چجوری پیدا میشه؟ با توکل. و من یتوکل علی الله و هو حسبه. اگر کسی اهل توکل نباشه تو شرایط سخت نمیتونه تقوا داشته باشه. خیلی واضحه. اگر بتونه به خدا تکیه کنه، حرف خدا رو باور بکنه، میتونه مقابل اسباب بیسته، و الا اسباب و عوامل خودشونو به انسان تحمیل میکنن. و شیطان هم این وسط قوقا میکنه، ها اوهام و خیالات انسان رو برمی انگیزانه. این کارم میتونه بکنه، میشورونه، تهدید میکنه. از شیطان یعدکم الفقر، تهدید میکنه انسان رو. حالا قدم سوم، توکل به خدا چجوری واقع می شود؟ ان الله بالغ امره، قد جعل الله لكل شيء قدرا. خدای متعال فرمانش جاری است در عالم، تقدیرات دست اوست. اگر کسی خدا رو اینجوری شناخت می توانه بر خدا توکل کنه، و الا توکل کردن کار هر کسی نیست. اگر انسان بدونه که خدای متعال بالغ امره، طبیعتاً اونجایی که فرمان خدا هست میسته. رضا در روایات دیدید گاهی از امام رضا علیه السلام از فرمودن، در ظاهرن اوین اخبار رضاست که توکل حضرت معنا میکنن، ان لا تخاف مع الله شیئا. اونجایی که خدا هست خوف نداشته باش. میفهمید این کارو بکن. خدا کجاست؟ هر کجای امرش هست، فرمانش هست، خداست. اونجایی که خدا میفرماد نترس دیگه. ان لا تخاف مع الله شیئا. خدا میفرماد این کارو بکن، بکنیم دیگه. حتما به نتیجه میرسه. الله تخاف در این روایت در معانی الاخبار ظاهرا هست. روایت از وجود مقدس نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم است که از جبرئیل پرسیدن ما حد توکل، توکل چیه؟ البته سوال حضرت از جبرئیل واضحه دیگه، اینا جنبه هایی داره دیگه، و الا حضرت معلم جبرئیلن در عالم ازله، اونجا معلم بودن دیگه. ما حد توکل عرض کرد، حد توکل اینه: العلم بان المخلوق لا یضر ولا ینفع ولا یعطی ولا یمنع. هر که بداند که مخلوق نمیتونه ضرر به انسان برسه، بزنه نه نفع میرسون. بیده که لا بید غیر که زیادتی و نقصی و نفعی و ضرری. این قدم اول در توکل، علم به این که مخلوق لا یضر ولا ینفع ولا یعطی ولا یمنع، نه چیزی میدهد و نه اگر خدای متعال بخواد چیزی را به انسان برساند و میتونه راهش را سد بکن. و استعمال الیأس من الخلق، بعد از علم مأیوس باشه به این یأسش رو اعمال بکنه، از خلائق مأیوس باشه، از خلق چیزی به ما نمیرسه، نه دارن و نه اگه داشته باشن به ما میدن. این یأس از خلائق رو انسان اعمال بکنه، نگاهش به مخلوق نباشه. و اون اگه میخواد عزیز بشید، نگاهتون رو بردارید از اونچه در نزد دیگران است. اگه میخواید در نزد خدا عزیز بشید، چشمتون رو بدوزید به اونچه در دست خداست، طمع کنید فی ما عند الله. اگر هم میخواید در نزد مخلوق عزیز بشید، چشمتون رو بردارید، استعمال یأس بکنه، بدونه که مخلوق نه ضرر میزنه نه نفع میرسونه. ولا یعطی ولا یمنع. اگر اینجوری شد، فهمود فیضا کانه کذالک، وقتی اینجوری شد، لم یعمل لأحد سوى الله، دیگه برای غیر خدا کار نمی کنه. وقتی فهمید دیگری ضرر نمیتونه برسونه، نفع هم نمیتونه برسونه، هیچ کار است. ولم یخف ولم یرجو الا الله، دیگه نه از کسی غیر خدا میترسد نه به غیر خدا امیدوار است، چون لا یعطی ولا یمنع دیگه. و لم یطمع فی احد سوى الله، در غیر خدا هم طمع نمی کنه، طمعش قطع میشه از غیر خدا. همون فهذا هو التوکل، توکل یعنی همین. متوکل اون کسی است که لم یعمل لأحد سوى الله و لم یرج و لم یخف احد سوى الله و لم یطمع فی احد سوى الله. متوکل یعنی همه طمعش در خداست، همه امیدش به خداست، همه خوفش از خداست، همه عملش هم برای خداست، میشه متوکل. البته توکل مقاماتی داره، در بعضی روایات مقامات عالیشه، در بعضی روایات مقامات پایینتره. گاهی توکل رو با آثارش تعریف میکنن، گاهی خودش رو توضیح میدن. در این روایت حضرت جناب جبرئیل اینجوری به حضرت عرض کردن که توکل یعنی این: العلم بان المخلوق لا یضر ولا ینفع ولا یعطی ولا یمنع و استعمال الیأس من الخلق کله. وقتی اینجوری شد، بعد فهمودن و ازا کانه که داره که لم یعمل لأحد سوى الله و لم یرج و لم یخف احد سوى الله و لم یطمع فی احد سوى الله فهذا هو التوکل. توکل یعنی اگر کسی در این مقام بود، طبیعی است. و من یتوکل علی الله و هو حسبه، خود حضرت حق، هیچ چیز دیگه لازم نیست. این تابع مقام آدمه. کسی به خدا اعتماد کنه توی مقام، مقام ابراهیم خلیل، دیگه جبرئیل هم لازم نیست، ملک باد و باران هم لازم نیستن. عنایت می‌فرمایید. حالا یه جمله رو عرض بکنم، عرضمو جمع بکنم، و اون این که توکل گاهی توکل متعدی است. یک کسی توکل میکنه، توکلش همه عالم رو اداره میکنه. اگر ترک توکل کرد، همه عالم گرفتار میشه. کما این که در باب صبر فرمود که یه بنده خدا صبر میکنه، یه امت نجات پیدا میکنن، مثل یوسف صدیق سلام الله علیه. توکل هم اینجوری است. در توکل بار کسی توکل بر خدا میکنه، نگاهش رو از اسباب برمیداره، یه امتی نجات پیدا میکنن. وجود مقدس سید الشهدا علیه السلام اینجوری بود. این توکلی که او به خدای متعال کرده راه همه رو به سوی توحید باز میکنه و من یتوکل علی الله فهو حسبه. خود خدای متعال برای او کفایت میکنه و او رو در مسیری که برای هدایت مردم، برای شفاعت مردم انتخاب کرد، خدای متعال کمک میکنه. این توکل سید الشهدا از اون توکل‌های فوق العاده است. و من یتوکل علی الله فهو حسبه. واقعا آتشی که حضرت واردش شدند و اون آتش رو خاموش کردند برای مؤمنین و موحدین، اون خیلی شدیدتر از آتش نمرود بود، قابل مقایسه نبود. مصداق این آیه بودن ها والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت یخرجونهم من النور الى الظلمات اولئک اصحاب النار هم فیها خالدون. جهنمی که اونا به پا کردن خیلی جهنم عظیم تریست از جهنمی که نمرود به پا کرده و قوم خودش رو گرفتار کرده. و آتشی که حضرت وارد شدن و این شعله های آتش رو خاموش کردن برای موحدین و اونها رو نجات دادن، در کربلا هیچگاه اتفاق نیفتاده. انقدر حضرت در خاموش کردن جهنم خدای متعال کمکشون کرده که ملاحظه فرمودید اگر سی در دلش متأثر بر سید الشهدا بشود، روایت در کامل زیارات است، رحمت خدا برش نازل میشه. همین که اشکش جاری شد آتش جهنمش خاموش میشه. کسی وصف بشه به سید الشهدا، اشکش جاری بشه، این اشک جهنمش رو خاموش میکنه. این همون کار سید الشهدا است. رفت وسط آتش، خدای متعال این آتش رو بر خودش و بر محبینش خاموش کرد. یا الله. و میدونید این خیلی مسئله مهمی است. دیدید تو غروب عرفه حضرت دعاها رو کردن و اشک‌ها رو ریختن. جمله آخری که دم غروب عرفه حضرت فرمودن، من یه حاجتی از تو دارم که اگر این حاجت رو من بدهی بقیه حاجت‌ها رو ندی مهم نیست. و اگر این یه حاجت رو ندی همه یه حاجت ها رو بدی فایده نداره. اون اتق من النار، اتق من النار. این نار میدونید ولایت و عدو و آل محمد دیگه خیلی چیز خطرناکیست. النار ولایت و عدو و آل محمد. این با سید الشهدا ممکن نشه. حضرت این آتش رو خاموش کردن و همه محبین رو از شر این آتش نجات دادن. حضرت می‌خواست اینو خاموش کنه. همه اسباب هم مقابل حضرت سفارایی کرده بود تو اون مقامی که حضرت توکل کردن. اگه کسی میدان جنگ رو نبینه ظرفیت توکل حضرت روشن نمیشه. یه موقعی نمرود مقابل آدمه، یه بار یک امت عظیم مقابل آدمه با فرهنگشون، یعنی خیلی کار دشوار بود دیگه که حضرت بخوان برگردونن این موج رو. و حضرت با توکل به خدا ایستادن که این موج رو برگردونن. به خصوص اگه کسی باطن کار رو ببینه که اینقدر عظیم است که همه سماوات و عرض درگیرن، یه تن حضرت ایستاده و اون ظلمات رو، اون شبهات رو، اون تاریکی ها رو میخواد، همه اون تاریکی ها رو از بین ببره، میشه مصباح الهدا. میخواد از همه امواج فتنه، فتنه ای که ایجاد شده ابلیس ایجاد کرده، ابلیسی که دور کرد نماز خونده 4000 سال طول کشیده، میخواد از همه اونا عبور بده محبین رو تا برسونه به عصر ظهور، به عصر رجعت. لذا مزد امام حسین ظهور امام زمانه دیگه. و من یتوکل علی الله فهو حسبه یجعل له مخرجا. مخرجی که خدا برای امام حسین قرار داده اینه که آرام آرام عالم رو به سمت ظهور میبره. و اون خروج هاست. حضرت میخواست این بنبست انسداد به تعبیر بعضی که در عالم ایجاد شده بود، نه در تاریخ بشر فقط، راه عالم رو منسد کرده بودن. این انسداد حضرت میخواست برداره. خیلی هم پیچیده است این انسداد. حضرت برداشت، توکل کرد و کار سختی هم است. الان آدم در مقابل این قدرت های مسلط جهانی که از همه طرف عالم رو پر از فساد کردن بخواد بیسته، بگه آقا میخوام بیستم این فتنه و فساد رو بردارم، اصلا غیر ممکن مینماد دیگه. میگن آبی خود آب در هون میکومید و من یتوکل علی الله فهو حسبه، چه توکل میخواد. اونایی که حدشون نیست گاهی وارد این میدان ها بشن، هی میگن نرید آقا، نرید کشته میشید، نرید. درستم میگن، میگم چه فایده داره یه دونه پسر پیدا کرد، شما زنده باشید پشت سرتون باشید، شما هم برید دیگه چی نمونه، حتما کشته میشید، چی هم اصلا دین رفته. همه همینو میگفتن دیگه. فقط زینب کبرا بود که روز 11 هم به حضرت عرض کرد آقا اینجوری نمونه، اینجا زیارتگاه میشه، محل رفت آمد میشه. السلام علیکه یا ابا عبدالله. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. السلام على المحتسب الصابر السلام على المظلوم بلا ناصر السلام على من هتكت حرمته السلام على من أريغ بالظلم دمو لقد عجبت من صبرك ملائكة السماوات ملائکه که غرق در تسبیح خدا هستند لا یعصون الله ما امرهم و یفعلون ما یؤمرون همیشه در مقام طاعتن اهل استقامت و صبر لا یفترون سست نمیشن لقد عجبت من صبر که ملائکه تو السماوات چه کسی رو میشناسید در کمتر از یک روز 8 ساعت 7 ساعت کمتر بیشتر بیش از 70 عزیز رو جلو چشمش کنار القمه آمده الان میکسر دهیم از کنار بدن علیش برخواسته علی علی الدنیا بعدک العفا کنار بدن قاسم ایستاده عزب الله علی عمک انتدو فلا یجیبک او یجیبک فلا ینفعک علی اسفلش رو دست گرفته زبهت من الازن الالازن و من الورید الالورید از همه سخت وقتی ودا می کرد تشنگی بچه‌هاش غربت بچه‌هاش مظلومیت بچه‌هاش بیداد می‌کرد صدای خواهرش رو شنید مهلن مهلا یبن الزهرا خواهرش پا برهنه دنبالش دوید وقتی میرفت بره میدان دخترش دامنشو گرفت، نروم مقرم نوشته دختر 3 ساله دامن باباشو گرفت، بابا میری میدان برا من آب بیار، من تشنه. نگذاشتن آب بیاورم، رفت خودشو به شریعه رسان، صدا زدن حسین برا کی آب میبری، به خیمه ها حمله کردن. خودش مجروح، گرسنه است، تشنه است، خسته است، غبار آلوده، یه جوری استقامت کرد، یه جوری حمله کرد به دشمن که راوی دشمنم یه ندیدم شجاعی این گونه. این یک بیابان لشگر پراکنده شدن، امان از اون لحظه ای که ضعف عن القتال، دیگه توان جنگیدن و دفاع از خودش رو نداشت. ابتدا تیر اندازان ایزدارا از دور محاصرش کردن، ولی کم کم یه لحظه ای پیش آمد، قد خفیت انفاسک، دیگه توان نفس کشیدن هم نداشت. این اون لحظه ایست که همه به طرفش حمله کردن، ضعیف و قوی، توانا و ناتوان، همه طمع کردن به او حمله کنن، 30,000 نفر محاصرش. این همون لحظه ایست که اهل بیت به دنبال ذوالجلال آمدن بالای بلندی. ای کاش نیامده بودن، دختر امیرالمومنین چه کنه، هرچه تلاش کرد نتونست دشمنو برگردانه. دیدن دستاشو رو سر گذاشته، اما فی کن مسلم.